سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. کشورهای هسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ، چیلی، کاستاریکا و مکسیکو قضیه تخطی‌های حقوق زنان در افغانستان را به محکمه جزایی بین‌المللی محول کردند. وزارت خارجه چیلی روز پنجشنبه در بیانیه گفت که این اقدام با در نظر داشت بدتر شدن شرایط و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان روی دست گرفته شده. امضا کنندگان این بیانیه از محکمه جزایی بین‌المللی خواستند که با وضعیت افغانستان و ویژه وضعیت زنان و دختران در آن کشور که حقوقشان به طور دوامدار و سیستماتیک نقض می شود توجه کنند. این شش کشور از سارنوال محکمه خواستند که در جریان تحقیقات خود جرایم صورت گرفته علیه زنان و دختران بعد از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در سال 2021 را نیز بررسی کنند. طالبان در بیش از 3 سال گذشته محدودیت‌های زیادی را به شمول محدودیت کار و آموزش بر دختران و زنان افغان وضع کردند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارش برف، باران و جاری شدن سیلاب‌ها در 24 ولایت افغانستان هشدار دادند. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که در ولایات هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، بامیان، دایکندی، هلمند، اروزگان، قندهار، زابل، غزنی، میدان وردک، پروان، کابل، لوگر، پکتیکا و خوست به شمول سالنگ‌ها امروز جمعه احتمال برفباری، باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف افغانستان بین 15 تا 35 میلی‌متر و مقدار برف بین 10 الا 25 سانتی‌متر پیش بینی شده. سخنگوی وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که بیش از 155 جریب زمین در ساحه مسکونی شیرپور در شهر کابل دولتی تثبیت شده. حافظ برکت الله رسولی در یک نوار صوتی در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه گفت:
زمین شیرپور توسط هیئت تکنیکی جلوگیری از غصب زمین و شهروالی کابل مورد بررسی قرار گرفته بود. در این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین مذکور شخصی است از طرف متصرفین به هیئت تکنیکی و کمیسیون ارائه نشد.
به گفته رسولی، بر اساس بررسی های هیئت تکنیکی و معلومات شهروالی کابل، زمین مذکور پلانی است و به گونه خودسرانه و برخلاف پلان در آن تأسیسات ساخته شده. تعداد از مقام های حکومت سابق، اعضای پارلمان پیشین و چهره های سیاسی و جهادی در 2 دهه گذشته خانه های مجلل را در منطقه شیرپور ساختند. قرار است انگلا مرکل، صدر اعظم سابق جرمنی، در هفته آینده در یک کمیسیون پارلمان آن کشور با پرسش ها در مورد افغانستان پاسخ دهد. شماره از رسانه های جرمنی روز پنجشنبه گزارش دادند که خانم مرکل با 2 وزیر کابینه حکومت سابق جرمنی به رهبری او در 15 قوس در مورد ماموریت نظامی جرمنی در افغانستان و عملیات تخلیه به سوالات پاسخ خواهند داد. انگلا مرکل 16 سال صدر اعظم جرمنی بود و در سال 2021 میلادی در پایان دوره صدر اعظمیش از سیاست کنارگیری کرد. انتظار می رود که اعضای پارلمان از خانم مرکل در مورد اینکه حکومت به رهبری او چرا از بازگشت سری طالبان به قدرت در افغانستان در اگست سال 2021 بی‌خبر بود، خواستار وضاحت شوند. از مرکل همچنان سوال خواهد شد که شهروندان جرمنی و همکاران افغانشان چرا در جریان عملیات تخلیه با هرج و مرج روبرو شدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یک مشاور ارشد نظامی این سپاه در سوریه کشته شده. بخش روابط عامه سپاه پاسداران در بیانیه روز پنجشنبه گفت که کیومرث پور هاشمی، معروف به حاج هاشم، در عملیات به گفته این سپاه تروریست های تکفیری شب چهارشنبه کشته شد. در بیانیه همچنان گفته شده که پور هاشمی بریجنرال و از مدافعان حرم زیارت بی بی زینب بود. خبرگزاری رویترز از قول منابع اردو و جنگجویان تحریر الشام گزارش دادند که این گروه روز چهارشنبه در آخرین منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال سوریه عملیات گسترده‌ای را بر ضد اردوی سوریه آغاز کرد و برای اولین بار پس از چندین سال موفق به تصرف برخی از مناطق شده. این گروه در سال 2018 میلادی رسما از سوی ایالات متحده آمریکا به حیث سازمان تروریستی معرفی شده. بسیاری از کشورهای جهان گروه تحریر الشام را به حیث یک سازمان تروریستی میشناسند. تیم ملی کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در اولین بازیش در رقابت‌های جام ملت‌های کرکت زیر سن 19 سال آسیا امروز به مساف تیم بنگلادش می‌رود. کرکت بورد افغانستان گفته که این بازی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت کابل در امارات متحده عربی آغاز می‌شود. تیم کرکت زیر سن 19 سال افغانستان در این جام در گروه بی با تیم‌های بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. در گروه ای تیم‌های ملی کرکت زیر سن 19 سال پاکستان، امارات متحده عربی، هند و ژاپن قرار دارند. 11مین دور رقابت‌های این جام به اشتراک 8 تیم برتر امروز آغاز می‌شود و با بازی نهایی در 18ام قوس به پایان خواهد رسید. تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده‌های گرانقدر، با سپاس از اینکه تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. با تازگی یک شهروند چین در تاجیکستان کشته شد و 4 تن دیگرشان هم زخمی شدند. منابع آگاه گفتند حمله از خاک افغانستان صورت گرفت. وزارت خارجه چین این اتفاق را نکوهش کرده و از تاجیکستان خواسته که در این مورد تحقیق کنه، اما فعلا هم حکومت تاجیکستان و هم طالبان در افغانستان چیز نگفتن و خاموشن. طالبان بارها وعده دادن که نمیگذارن از خاک افغانستان دیگران تهدید شوند. حال چرا این موضوع مهم است و چه پیامدهایی میتونه داشته باشه، در این مثلث بررسی میکنیم. گپ می‌زنیم با مؤمن احمدی، همکارم از بخش تاجیکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و دکتر عزیز احمد بارز، رئیس مرکز مطالعات راهبردی افغانستان آسیای مرکزی. مؤمن، اول بیا با مخاطبان ما بگو که این رویداد چگونه اتفاق افتاد؟ آیا این اولین بار است که یک شهروند چینی در چنین حمله کشته میشه در تاجیکستان؟
10 سال اخیر چینی ها شرکت های مربوط به چین در همین ناحیه شمسدین شاهی نزدیک به مرز تاجیکستان با افغانستان در اونجا معدن طلا کار میکردند در اونجا، اما بار اول است که در همین منطقه یک شهروند چین با ضرب گلوله و از جانب افراد نامعلوم کشته میشود. این منطقه در این معدن طلایی که این شهروندای چین در اونجا قرار داشتن یک منطقه است با نام سریغار که این رو بروی ولسوالی شهر بزرگی بدخشان افغانستان است. این اتفاق در اونجا افتاده است و این یک منطقه هست که در اونجا راهی رفتن خیلی راهی دشوارگذر داره و در گذشته تا همین 10 سال پیش اکثرا اونجا از همین اولسوالی شهری بزرگ و خواهان حتی ساکنای محلی رودی پنج عبور میکردن و در اونجا این طلا را طریق دستی کار میکردن و حتی چارپایاشون را میآوردن در این طرف میچرندن. یعنی یک منطقه خیلی مشکل گذر و دشوار نظارت است که در اونجا و این شرکت چینی هم تازه اونجا رفته میخواستن برای کار کردی معدن طلا کارهای اکتشافی انجام بده.
و کوتاه در مورد خود کان طلا یا معدن طلا اگر با ما بگویی که این شرکت چینی در اونجا، ما معمولا دیدیم که چینی ها در مناطق مختلف جهان وقتی میرن استخراج میکنن معادن را، از الف تا یای کار از خودشان است، یعنی از ابزار کار گرفته تا کارگر و تا کارفرما و همه چیز. یکم میشه در این مورد این کان
در همین ناحیه شمسدین شاهین که در گذشته اسمش ناحیه شورآباد هم بود، در اینجا تقریبا 5 معدن طلا، معدن یا کان طلا است که در اونجا شرکت های چینی در همکاری با شریکان تاجیکستانی اشان کار میکنند. در تا جایی که من خبر دارم در اکثر این شرکت ها بیشتری کارمنداشون چینی هستند و از اهالی محلی هم اونا کارگر جلب کردن که برای راندن اون تکنیک های بارکشانی و اونا کار میکنن. و این تا جایی که من اطلاع پیدا کردم این کانی که در اون حادثه شب 17 نوامبر اتفاق افتاد اینجا تازه میخواستن کار را شروع کنند و این حادثه هم شبانه شده است. افراد مسلح حمله کردن بر اینجا، در اینجا 3 تاجیکستانی هم زخم برداشتن و 2 چینی دیگر هم زخمی شدن و این یکی در همون محل حادثه کشته شده است. احوال 2 تن از این زخمی ها هم وزنین ارزیابی می شود. اینا رو با بیمارستانی کلاب که نزدیکترین بیمارستان از مرز است، شهر کلاب انتقال دادن و اونجا تبابت میگیرند.
بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. خب جناب بارز، به نظر شما این رویداد نشان دهنده چی میتونه باشه؟
و نشان دهنده این است که طالبان به عنوان گروه حاکم در افغانستان و زیر مجموعه های گروه های افراطی را که در منطقه دارن، من جمله انصار الله تاجیکستان، گروه نهضت اسلامی ازبکستان و حرکت ترکستان شرقی و کوتیبی بخارا و امارات قرقیزستان، اینا همشان گروه هایی هستند که در گزارشات مستقل منابع حقوق بشری و منابع معتبر خبرگزاری از اینها از تایید شده حضورشان در افغانستان. خدمتتان ما باید اینجوری عرض کنم که برای طالبان یا سایر گروه های ایدئولوژیک خیلی دشوار است که اینا بتانند زیر مجموعه های ایدئولوژیک خود را زیر یک فرمان بیارن و کنترل بکنن. برای همه گروه انصار الله در افغانستان فعال هست، با وجودی که همه ما میدانیم که یک تفاهمات زیمنی میان مرزبانان تاجیکستان و نیروهای مرزبانی طالبان وجود داره.
و میشه که بیشتر در این مورد هم صحبت بکنیم جناب دکتر بارز، که در واقع این رویداد چقدر میتونه که بر مناسبات بین طالبان و چین تأثیر بگذاره در ادامه این بحث. تشکر از این. خوب همونطور که دکتر بارز اشاره کردن، شما هم با منابع امنیتی در تاجیکستان صحبت کردین. جماعت انصار الله که گفته میشه در این طرف سرحد در خاک افغانستان مستقرند و طالبان انکار میکنن، آیا مسئولیت این رویداد را گرفتن؟ آیا معلوم است که کار کیست؟
نه، مسئولیت رویداد هنوز هیچ گروه یا هیچ نفر بردوش نگرفته است و مقامات تاجیکستان هم هنوز آشکارا نگفتن که این کار کی انجام داده است. فقط اون منبعهایی که ما صحبت کردیم اونا گفتن که افرادی که حمله کردن از اون طرف خاک تاجیکستان، یعنی منظورشون افغانستان، وارد این منطقه شده و اینو حمله کردن. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله کی هست، ولی برخی فرضیه ها هست. البته دست داشتن گروه انصار الله هم اشاره می شود و این فرضیه هم هست که چون در این منطقه بیشتر اون گروه های قاچاقبر جا داشتن و اون ساکینای محلی از اون طرف شهری بزرگ آمده در اینجا حتی ساختمان ساخته بودن، من حدود 10 پیش و در اینجا از تلاش کار میکردن و این چینی ها دارن با اون منطقه راه میسازن، اون واقعا از سمت تاجیکستان راهی که باربری و این در اونجا نیست، این وجود نداره، راه میسازن. و این فرضیه است که شاید اون گروه هایی که در این منطقه خرد مرزی منفیت داشتن این کاری دست اینا باشه. به هر حال ما نمیتونیم سری کدامی از این فرضیه تمرکز کنیم.
معلوم است که از چه سلاحهای استفاده شده؟
اینا از سلاحهای کلاشنیکوف استفاده شده است. جالب این است که اونا رهبر این گروه را کشتند و باقی همشون از پای زخمی هستند، یعنی این گروه یا کسی بوده است که